صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس. خداوندا، ما را برای ایجاد صلح و برقراری محبت و تعلیم و گذشت به کار ببر، تا در این دنیای فانی نوری باشیم که قلب‌های تاریک مردم را منور سازیم. ای قدوس عادل و خدای توانا، در این ساعت افکار و هستی خود را به سوی تو برمی افرازیم و تو را به خاطر اینکه در این طوفان‌های زندگی صخره‌ای برای من مهیا کرده تا به آن پناه آورده و در امان باشیم، شکر و ستایشت می کنیم و استدعا داریم که ما را در ایمانمون یاری بده تا با تکیه کردن به این صخره جاودانی و ازلی، یعنی عیسی مسیح، روزهای خود را به سر بیاوریم. بارالها، اکنون که به کلام مقدس تو روی می آوریم، تمنایم که ذهن و هستی ما را معطوف به خودت بگردان تا با حواس جمع کامل بتونیم کلام مقدست را مطالعه کرده و صدای تو را در قلب خود بشنویم. این تمنا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، منجی بشریت می طلبیم. آمین. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا از فصل 29 پیام و نبوت‌های این مرد خدا را مطالعه نموده و از گفتار مقدس خداوند امروز صدای ملکوتی خالق خود را بشنویم و ببینیم که خالق من چه چیزی را می‌خواهد امروز به وسیله این کلام با ما بگوید. اشعیای نبی یکی از استثنایی ترین انبیای خداوند محسوب میشه، زیرا خدا به او نه فقط در رویا آینده عالم را نشان میدهد و در باره ظهور نجات دهنده موعود و فرستادن منجی بشر سخن میرانه، بلکه با دادن پیشگویی‌های بسیاری چه در مورد قوم بنی اسرائیل و چه در باره آمدن نجات دهنده موعود و چه در باره آینده این عالم ما، او را در مقامی بسیار شامخ و بالا قرار می دهد. در فصل‌های گذشته پیشگویی‌های زیادی رو براتون خواندم و دیدیم که بسیاری از آنان در طول تاریخ عملی شدن. در فصل 28 ابتدا در باری افرایم یا قسمت شمالی اسرائیل پیشگویی می کنه که چگونه خدا با فرستادن لشکریان آشور غرور و فخر آنان را از بین می بره و با داوری کردن این طایفه ها آنان را به سزای اعمالشون می رسونه. سپس از آیه 7 اشاره به قوم یهودا می کند که در اورشلیم ساکن بودند. قومی که بایستی در جهان مظهر تقوا و یکتا پرستی و خداشناسی باشن و به جای این که از داوری خدا به برادرانشون درس عبرت بیاموزن و توبه کنند و به سوی خدا توجه نمایند، در پی شادی ها و مسکرات رفته و خیال می کنند که چون فرزندان ابراهیم هستند و رسومات مذهبی را هم انجام می دهند از داوری خدا در امان خواهند بود. ولی خدا به وسیله اشعیای نبی به آنان اخطار می دهد که تا دیر نشده دست از تظاهر و ریا و دروغ و حیله بردارند، زیرا او هیچ گناهی را متحمل نخواهد کرد. زیرا خدا هیچ گناهی را متحمل نخواهد کرد. وگر آنانی که می دانند خداوند چه انتظاری ازشون داره ولی از آن پیروی نمی کنند، از خدا اطاعت نکنند، عاقبتشون بسیار وخیم خواهد بود. خدا داوری خیش را بر آنها آغاز خواهد کرد. در فصل 29 که در حقیقت دنباله روش فکری مطالب فصل 28 یا دنباله همون پیامه، اشعیای نبی در باره اورشلیم صحبت میکنه. او در باره آینده نزدیک و آینده بسیار دور این شهر پیشگویی های میکنه که توجه شما را به آیات جلب میکنم. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه اول و دوم اشعیای نبی میفرماید: وای بر ارائیل، وای بر ارائیل، شهری که داوود در آن خیمه زد. سال به سال مزید کنید و عیدها دور زنند و من ارائیل را به تنگی خواهم انداخت و ماتم و نوحه‌گری خواهد بود و آن برای من مثل ارائیل خواهد بود. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید، اشعیای نبی به جای اینکه اسم اورشلیم را ذکر کند، حتی آن را بر زبان نمی آورد، بلکه کلمه ارائیل را به کار می برد و در این دعایه سه بار آن را تکرار می کند. در زبان عبری کلمه ارائیل به معنی مثل شیر می باشد و در کتاب دوم سموئیل فصل 23 آیه 20 به این موضوع نیز اشاره شده. همچنین به معنی شیر خدا نیز تعبیر کردیده است که سمبل آشکار شدن قدرت خدا در این مکان می باشد. اورشلیم نه فقط شهر مذهبی و مقدس محسوب می شد و نه فقط مکان عبادتگاه و حضور روح خدا و سمبل قدرت خدا بود، چون در آن شهر بود که یگان عبادتگاه یا هیکل برای خدا یکتا ساخته شده بود، بلکه شهری بود که حضرت داوود در آنجا خیمه‌ای به جهت عبادتگاه مقدس برپا داشته بود که در آن خیمه مقدس صندوق عهد و یا ده فرمان و تورات مقدس که موسی عطا کرده بود نگاهداری می شد. و اگر به خاطر داشته باشید، حضرت داوود قصد داشت که عبادتگاهی به عنوان خانه خدا در شهر اورشلیم بنا کند، چون برای او بسیار سخت بود که خانه خودش قصر باشکوهی باشه ولی مکان مقدس یا عبادتگاه در یک خیمه یا چادر باشه. ولی خدا به داوود گفت: ای داوود، چون که دست تو به خون آغشته شده است، تو این عبادتگاه را بنا نخواهی کرد، ولی پسرت سلیمان آن را بنا خواهد کرد. اورشلیم به شهر داوود و خیمه داوود نیز مسما می باشد. حالا خدا در این آیات در حقیقت شهر اورشلیم را داوری می کند، و یا بهتر بگویم اشعیای نبی از جانب خدا الهام گرفته و در باره شهر اورشلیم پیشگویی و نبوت می کند. از آیه 3 الی 6 در مورد نبوت برای شهر اورشلیم اینطور می گوید: و بر تو به هر طرف اردو زده، تو را به بارها محاصره خواهم نمود و منجقها بر تو خواهم برافراشت و به زیر افکنده شده از زمین تکلم خواهی نمود و کلام تو از میان غبار پست خواهم گردید و آواز تو از زمین مثل آواز جن خواهد بود و زبان تو از میان غبار زمزم خواهد کرد. اما گروه دشمنانت مثل گرد نرم خواهند شد و گروه ستم کیشان مانند کاه که می گذرند و این بقیتن در لحظه واقع خواهد شد، که مقصود اینه این بلاها در آن واحد در یک لحظه به وقوع خواهد پیوست و از جانب خداوند یهوه سبایوت با رعد و زلزله و صوت عظیم و گردباد و طوفان و شعله آتش سوزنده از تو پرسش خواهد شد. دوستان عزیز، اشعیا این پیشگویی را قبل از اینکه نبوکدنصر یا بختالنصر به مقام پادشاهی بابل برسد و یا صاحب قدرتی باشه بیان نموده است و سالها پس از مرگ اشعیا نبی عین این جملاتی که نبی خدا فرموده بود انجام میشه و شهر اورشلیم همونطور که اینجا گفته شده است با رعد و زلزله و صوت عظیم و گردباد و طوفان و شعله آتش سوزنده داوری میشه. لشکریان بابل سه بار به شهر اورشلیم و کشور یهودا حمله میکنند و در دفعه سوم بود که اورشلیم را با خاک یکسان نموده، عبادتگاه مقدسی که سلیمان آن را ساخته بود را آتش میزنند و آن را با خاک یکسان میکنند و مردم یهودا را نیز به اسارت برده تمام خانه ها و مزاره را نابود میسازند، به طور که جز زخمی شدگان و پیرمردان و زنانی که قادر به حرکت نبودند کسی دیگری در این زمین باقی نمی ماند. در تاریخ این قوم متوجه می شویم که بارها و بارها شهر اورشلیم تسخیر و به وسیله دشمنان به ویرانی تبدیل شده است، زیرا به قول کتاب مقدس زمان امتها آغاز شده است. عیسی مسیح در انجیل مقدس لوقا فصل 24 این دوره، یعنی از زمانی که بابلی ها اورشلیم را محاصره و ویران می کنند تا به امروز به دوره امتها خوانده است، دوره‌ای که غیر یهودی ها بر اورشلیم مسلط خواهند بود. راستی چرا خدا در اینجا اجازه می دهد شهر اورشلیم با خاک یکسان شود؟ مگر نه اینکه خدا این شهر را دوست داره و یا بندگانش در آن شهر بودن؟ چرا قوم یهود اسیر بابلی ها می شوند و اصلا چرا کشتار می شه؟ چرا بدبختی و ظلم و ستم نصیب تنها قوم یکتا پرست می شه؟ آیا به خاطر اینکه خدا خدای قهار و جباری است که میخواد مردم آزاری کند؟ آیا خدا خدایی است که دوست داره بندگانش همیشه عذاب بکشن و در جنگ و جدال باشن؟ هاشا، هاشا از خداوند. خیر دوست عزیز، خدا هیچ وقت از اینکه بندگانش عذاب بکشند و درد و رنجی داشته باشن مسرور نشده و نمیشود، بلکه علت این که خدا اجازه می دهد که بابلی ها بر اورشلیم و یهودا مسلط شوند اینه که نتیجه و یا ثمره اعمال مردم اورشلیم را به آنها پس می دهد. داوری یعنی همین این که آنچرا کاشته ایم حالا درو کنیم. نتیجه اعمال شرارتباری که یهودی ها انجام داده بودند همین بود، ثمره اعمالشان بود. آنان مرتکب گناهان بسیاری شدند و مزد گناه، کلام خدا میگه دوستان عزیز، مزد گناه موت، مرگ. و ای عزیزان، من و شما باید خیلی مواظب باشیم که مبادا خدای نکرده به وسیله قضاوت نادرستمون خدا را متهم به بی‌عدالتی و ظلم و ستم کنیم. هاشا، مبادا خدای نکرده او را مسئول بدبختی ها و مشکلات و بلاها را بدانیم. خیر دوست عزیز، خدا خدای محبت است. خدا پدر آسمانی است که خوبی و سعادت ما را خواهان است. اگر ما مشکلی داریم، سختی و ناراحتی داریم، مرضی داریم و یا در بلایی گرفتاریم، حقیقت اینه که مقصر خودمون و یا بندگان خدا هستند و نه خود خدا. کلام مقدس میگوید که خدا میفرماید من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمیباشم، پس بازگشت نموده توبه کنید. البته در اینجا باید بین زحمت و جفاهایی که عادلان به خاطر ایمانشون میکشند با زحمت و بدبختیهایی که نصیب مردم میشه تفاوت قائل بشیم، زیرا شریران سعی دارن که زندگی را بر عادلان سخت و ناهموار سازن، کما اینکه امروز شاهد اذیت و آزار مسیحیان هستیم. ولی این جفاها، این سختیها، این پرسش و سوالها که همیشه از مسیحیان میشه باعث تقویت ایمان و نزدیکی شخص به خداوند میگردد و خوشا به حال آنان که در جفا به خاطر مسیح وفادار هستند. از آیه 13 دلیل دیگری که خدا اجازه می‌دهد قوم یهودا به اسیری بروند را برامون بازگو می‌کند. و دوستان این خیلی مهمه، زیرا به ما نشون می‌ده که هر حرکت و عمل خدا همراه با دلیل و برهان می‌باشد. جمیع حرکات و اعمال خدا از حکمت آسمانی پر است. و اگر امروز خدا شما را خلق کرده، به شما حیات داده و حیات به شما بخشیده، باید بپذیرید که او شما را برای هدف بسیار مخصوصی به وجود آورده است. شما عزیز خدا هستید و خدا شما را دوست دارد. اشعیا می فرماید و خداوند می گوید چون که این قوم از دهان خود به من تقرب می جویند و به لبهای خیش مرا تمجید می نمایند، اما دل خود را از من دور کرده اند و ترسی ایشان از من وصیتی است که از انسان آموخته اند، بنابراین اینک من بار دیگر با این قوم عمل عجیب و غریب به جا خواهم آورد و حکمت حکیمان ایشان باطل و فهم فهیمان ایشان مستور خواهد شد. دقت کنید دوستان عزیز که این آیات بسیار بسیار مهم هستند و یقینا امروز خدا همین جملات را در مورد بسیاری از مردم عصر حاضر به کار می برد. و چه بسا اگر صادق باشیم باید بگیم که خدا همین جملات را در مورد من و شما به کار می بره. ببینید اشکال و عیب قوم یهود این نبود که خدا را نمی شناختن. مشکل آنها این نبود که از کلام خدا اطلاعی نداشتند. مشکل آنها این نبود که لامصب بودند. خیر، اتفاقا قوم یهود بیش از هر قوم دیگری در عالم درباره خدا اطلاعات و دانش داشتند. بیش از هر قوم دیگری شاهد معجزه خدا بودند و اتفاقا تنها قومی بودند که صاحب کتاب و شریعت و قوانین آسمانی بودند. با تمام این وجود ملاحظه میکنیم که خداوند داوری سختی را بر آنها آغاز میکنه و شهر و دیارشون نابود میشه و خودشون به اسارت میرون. چرا؟ آیا اسم خدا را ذکر نمیکردند؟ آیا عبادت را به جا نمیآوردند؟ آیا خدا را تمجید نمیکردند؟ خیر دوستان عزیز، آنها اسم خدا را ذکر می کردن، آنها عبادت را به جا می آوردن، آنها خدا را تمجید می کردن، حداقل روزی 3 مرتبه عبادت می کردن، روزه می گرفتن، سرود حمد و ثنا می خواندن، مزامیر حضرت داوود را از بر می کردن و می گفتن خداوندا می خواهیم به تو نزدیک شویم، خداوندا می خواهیم بندت باشیم. با تمام این وجود دوستان عزیز خدا اجازه می دهد که داوری بشن و اسیر بابلی ها بشن. چرا؟ چون خدا می گوید اینها قلبن مرا دوست ندارن، از روی عشق و اختیار مرا نمی پرستند، در نتیجه آنها هنوز مرا نمی شناسن. آنچه که آنان در عبادت خود انجام می دهن مقبول من نمی باشد، زیرا از روی اجبار این کار را می کنن. نماز را می خوانن ولی نه به خاطر اینکه می خوان عاشقانه‌وار با من صحبت کنن، بلکه از ترس من و یا به خاطر ترس از دیگران دعا و نماز را به جا می آورن. سرود ستایش رو میخونن ولی این سرودها از قلبشون سرچشمه نمیگیره، یا بر حسب عادت و یا از روی اجبار خدا را دارن ستایش میکنن. و دوستان عزیز اگر صادقانه کلاهمون رو قاضی کنیم، متوجه میشویم که ما نیز اینطور بوده و چه بسا امروز نیز همینطور هستیم. خداوند میگوید من این نوع عبادت و پرستش رو دوست ندارم، اتفاقا از آن متنفرم. از نظر من این نوع عبادت تظاهر محسوب میشه. بنابراین آن را از خودتون دور کنید، چون کسی که تظاهر میکند مردود شده از درگاه من است. یکی از دلایلی که خدا یهودیان را به اسارت میفرسته و آنها را داوری میکنه همینه. خدا میگوید شما با این نوع عمل خیال میکنید که حکیمانه رفتار میکنید، خیال میکنید فهمیده هستید، ولی اگر این فهم شماست، اگر این روش عبادت و منطق شماست، من آن را باطل میسازم. و دوست عزیز این را بدانید که اگر امروز شما را به خاطر گرفتن چیزی وادارتون کنند که عبادتگاه بری و خدا را بپرستی و یا مجبورتون کنند که دعا بخونی، حال هر کسی باشه و در هر مذهبی که باشه، خدا برای تو پیامی دارد و آن اینه که این نوع عبادت پیشکش خودت باد، چون خدا آن را نمیپذیره. در رساله به قرنتیان از انجیل مقدس وقتی حضرت پولس در مورد عبادت حقیقی و عاشقانه و مقبول پسند خدا سخن میراند، به این آیات تورات اشاره میکند و میگوید: زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. زیرا مکتوب است که حکمت حکما را باطل سازم، زیرا مکتوب است که حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم. زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از معرفت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موضع ایمانداران را نجات بخشد، یعنی موضع انجیل مقدس که پیام حیات و نجات می باشد. دوست عزیز، شما اول باید خدا را بشناسید تا عاشقانه او را بپرستید. شما اول باید با خدا مشارکت داشته باشید تا او را بهتر بشناسید و دوست بدارید. کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا با انسان‌ها تماس می‌گیرد. خدا با انسان‌ها تماس می‌گیرد و از طریق عیسی مسیح و نه از حکمت و دانش و فهم بشری، بلکه از طریق مکاشفه خودش در عیسی مسیح با انسان‌ها سخن می‌گوید و آدمی را به سوی خود فرا می‌خواند و خیشتن را به او می‌شناسد. سؤال مهم این است که آیا شما به راستی می‌خواهید که خدای یکتا پدر آسمانی و پرمحبت خودت را بشناسی؟ برای اینم دوست من نبایستی به عقل و حکمت خودت تکیه کنی، چون خدا میگوید که بشر به وسیله حکمت خود نتوانست او را بشناسد، بلکه باید با ایمان به مکاشفه خدا در عیسی مسیح قدم بردارید و به سوی او بیایید تا او خیشتن را به شما آشکار سازد. از آیه 15 حضرت اشعیا رو به مردم متظاهر و شریر مذهبی یهود کرده و میگوید: وای بر آنان که مشورت خود را از خداوند بسیار عمیق پنهان میکنند و اعمال ایشان در تاریکی میباشد و میگویند کیست که ما را ببیند و کیست که ما را بشناسد. ای زیر و رو کنندگان هر چیز، ای زیر و رو کنندگان هر چیز، آیا کوزگر مثل گل محسوب میشه؟ یا مصنوع در باره سانه خود گوید که مرا نساخته است؟ و یا تصویر در باره مصورش گوید که فهم ندارد؟ ببینید دوستان عزیز، این جملات بسیار پر عمیق هستند. حضرت اشعیا در آیه 15 میگه: قوم یهود، اعمال و افکارتون مردوده و محکوم به فناست. و دو دلیل دیگری رو میده که چرا خدا آنها رو داوری خواهد کرد. میگوید این قوم طوری عمل و رفتار میکنن که خیال میکنن خدا نمیدونه و یا نمیبینه. و دوم میگه طوری رفتار میکنن که انگار خیال میکنند میتوانن خطاهاشون رو، اعمال بدشون رو سرپوشیده نگاه بدارن و چشم بسته از آن بگذرن. اشعیا میگوید شما احمقانه فکر میکنید، زیرا خدا همه چیز رو میدونه. میفرماید خودتون تصور کنید، آیا کوزگر که کوزه رو میسازد مگه خودش گله که مثل کوزه هیچی نفهمه؟ مسلمن که نه. میگه به همین نفع نیست خدا نیست که ما را از خاک سرشته انسان نیست که نبینه و یا نفهمه. چقدر جای تأسف دوستان که امروز ما نیز کارهایی در خفا انجام میدهیم و سعی میکنیم که آن را پنهان نگاه بداریم و خیال میکنیم که اگه کسی نفهمه هیچ کس متوجه نخواهد شد و حتی خودمون را زرنگ حساب میکنیم. برادر و خواهر عزیز من، احمقانه خواهد بود که این چنین تصور کنیم که خالقمون از افکار و ذات و نیتمون و اعمال مخفی که انجام میدهیم آگاه نیست. این احمقانه خواهد بود که اگر اینطور فکری داشته باشیم. فراموش نکنیم که او سازنده ماست و تمام جزئیات و کنه ما را میداند. دوست من، آیا این آیات با قلب شما صحبت میکنه؟ آیا متوجه شدید که اعمال که انجام دادید امروز شایسته آن نبوده که خداوند از شما میخواد؟ آیا اعمالی که امروز در خفا انجام داده اید خیال میکنید که کسی از آن اطلاع ندارد؟ آیا افکار غلط و نادرستی که نسبت به دیگران در خودتون دارید و آن را از خودتون دور نکرده اید خیال میکنید کسی نمیدونه؟ ای عزیز من، کتاب مقدس میگوید اگر این تو فکر میکنید، شما خیال میکنید که خدا هم مثل آن کوزه است که کوزگر ساخته، ولی فراموش نکنید که کوزگر همه چیز رو در باره کوزه می داند. خدا همه چیز رو در باره ما می داند. دوست من، خدا واقف بر افکار و اعمال و هستی تو هست. پس بیا تا فرصت هست امروز و در این ساعت از خداوند یکتا تمنای بخشش و رحمت بنما و از او بخوا که تو را به خاطر اعمال ناشایسته و افکار مخفی و ناپاکت ببخشه. در غیر این صورت وقتی خدا داوری کند عذابی سخت در انتظارتون خواهد بود. دوستان، قصد من این نیست که شما را از داوری خدا بترسانم، بلکه هدف من از تأکید روی این آیات اینه که به شما مژده بدهم که اگر الان از صمیم قلب متوجه شده باشی که برخلاف خواست خدا رفتار نموده اید و از آن پشیمان هستید، خدای قدوس و عادل حاضر است شما را ببخشد و پاک کند. خدای قدوس حاضر است امروز شما را از هر گناهی که با آن وصل شده اید جدا کنه، شما را پاک کنه و به شما حیاتی تازه عطا کند. منتها دوست عزیز، میدانم که خودت و من لیاقت این رو نداریم که به خاطر کارهامون، به خاطر خوبیامون به حضور خدا بیاییم. بیا پس به نام منجی جهان، به نام شفیع بشریت عیسی مسیح به درگاه خدا بیا، شفاعت از او به طلب که او تو را یاری خواهد داد و جواب میدهد. من این را از روی تجربه زندگی خودم میگم، چون بارها در افکارم و در اعمالم سعی کردم گناهانمو مخفی کنم، اما عذاب، آن هم عذاب وجدان و به خاطر آوردن داوری خدا که اینکه او واقفه و روزی را برگزیده تا اعمال مرا به من نشون میده و داوری کنه و در طول تاریخ بارها داوریش آشکار گردانیده و دعوت فیض بخش خدا دوست من امروز مرا وامی دارد که به گناهان خودم اعتراف کنم و طلب مغفرت و بخشش کنم. و خدا را شکر می کنم که من به گفته های منجیم که می گوید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را ببخشد و ما را از هر ناراستی پاک سازد، ایمان کامل دارم. و نه فقط آن، بلکه آرامی که بر اثر بخش گناهان نصیبم شده و ایمان و اعتماد به وعده ها و قول های خدای پدر به من این اطمینان را بخشیده که خدا گناهانی را به نام عیسی مسیح اعتراف کردم بخشیده است. و امروز اگر من و شما با ایمان کامل و اطمینان این کار را بکنیم، خداوند پاسخ دعای ما را خواهد داد. دوست عزیز، خدا همان خدا یکتاست که تغییر ناپذیره. اگر این کار را، یعنی بخشش گناهان را برای میلیون ها میلیون انسان در طول ایام مختلف تاریخ انجام داده است و اگر برای من که از همه شما گناهکارترم انجام داده، مگر نه اینکه شما را نیز تحت عنایات و فیض خودش قرار خواهد داد و شما را خواهد بخشید و تسلی خاطر از بخشش گناهان را به شما عطا خواهد کرد؟ مسلماً که این کار را میکنه. او پدر پرمحبت و بخشنده است. پس بیایی دوست عزیز و در بخشش او قرار بگیر. بیا این راه را تجربه کن. راه در اختیار شماست. بیا با قدم برداشتن به سوی عیسی مسیح مزه بخشش گناهان را بچش. امروز اگر آواز او را میشنوید، دل خود را سخت مسازید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.